خدمت شما بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم این دقایق برای فرهنگ جامعه مفید واقع بشه.
انشاءالله. موجه پناهیان معرف حضور مردم عزیزمون هستن، مسئول مدرسه علمیه دارالحکمه هستن و خب سالها هست که فعالیت فرهنگی و هنری دارن، با دانشجویان هنر ارتباط گسترده‌ای دارن، خیلی شاگردهای خوبی در حوزه هنر تربیت کردن و خب در حوزه مدیریت فرهنگی هم همیشه فعال بودن و مشاوره های خیلی خوبی دادن. من امشب ان شاء الله ما از صحبت های صریح ایشون در حوزه فرهنگ استفاده خواهیم کرد. ان شاء الله امشب می خوام یکم صریح هم صحبت بکنیم، هم رویش های انقلاب رو بردیم، سال روز آقای 17 شهریور هم هست و ما به برکت انقلاب اسلامی خب در حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی حرف های خیلی زیادی برای دنیا داشته و ما یک در واقع رویکرد تهاجمی شاید داشتیم نسبت به دنیا و جهان غرب. شاید در واقع این تهاجم فرهنگی گفته میشه پاسخی هست، پدافندی هست به آفندی که انقلاب اسلامی کرده و گیج کرد شاید دنیا رو حضرت امام با انقلاب اسلامی و رویش های فرهنگی که انقلاب اسلامی داشت، هم در حوزه تئوریک و هم در حوزه محصولات مختلف در حوزه ادبیات و حتی حوزه های سینما و حوزه بحث‌های شعر و موسیقی و همه حوزه ها. به هر حال ما یک تهاجم فرهنگی به سمت غرب داشتیم از سمت ایران که خب اونها هم پاداش خیلی جدی زدن و ما الان باید در حال ببینیم استراتژی فرهنگیمون چی هست، راهبرد فرهنگیمون چی هست. ما مزاحم شدیم که خیلی صریح ببینیم وضعیتمون به لحاظ فرهنگی چی هست، زمینه اینکه خب رویش های فرهنگی جوان انقلاب رو هم نشون بدیم. من به عنوان سوال اول میخوام این رو بپرسم، خب تأکیدی که رهبر انقلاب دارن در سالهای اخیر بحث جنگ نرم هست و در واقع جنگ در حوزه فرهنگی داره رخ میده و خب ضرورت حمایت از رویش های فرهنگی انقلاب جناح فرهنگی مؤمن رو حضرت آقا بارها اشاره کردن. من میخوام ببینم آرایش فرهنگی جبهه خودی رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ نهادهای مختلف اون بودجه های فرهنگی که به هر حال نهادهای مختلف مثل وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، حوزه علمی و بخش های مختلفی که دارن، اینها به نظر شما چجوری داره هزینه میشه و ما وضعیتمون چقدر در واقع مدیریت فرهنگی ما در مقابل این حجمه ای که حالا غرب داره به سمت ما انجام میده، ما چقدر فعال هستیم، چقدر منفعل هستیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما هی منو تحریک میکنید که صریح صحبت بکنیم. بنده البته نظرات خودم رو عرض میکنم، ممکنه دیدگاه های بنده دیدگاه های لزوما درستی نباشه، ولی کمی با جرأت بخوام حرف بزنم، اون سالها یا ماهای اول دفاع مقدس که حمله کرده بودن بعثی‌ها به خرمشهر، خرمشهر همه چی به هم ریخته بود، هنوز یک انسجام ملی در دفاع از خرمشهر ایجاد نشده بود. ما تو این 37 سال بعد از انقلاب تو عرصه فرهنگ وضع آرایش جبهه فرهنگیمون مقابل دشمن شبیه ماهای اول جنگه. یعنی دیگه بعضیا از شهرشون بلند می‌شدن با ماشین خودشون، با اتوبوس بلیط می‌گرفتن، اسلحه یه جایی پیدا می‌کردن، می‌رفتن خودشون می‌رسوندن به خط. یه جا چریک‌های نامنظم شهید چمران بود، یه جا بچه‌های محله‌های خرمشهر عمل می‌کردن، یه جا سپاه عمل می‌کرد. هنوز بسیج اصلا تو جبهه سازماندهی نشده بود. جبهه فرهنگی انقلاب در مقابل دشمن تو این مدت سه دهه گذشته شبیه همون ماهای اول دفاع مقدس. بنده هیچ نظمی، هیچ سازماندهی درستی، هیچ تدبیر دقیق و صحیحی نمیبینم، هیچ تقسیم کار درستی. چرا این رو عرض میکنم؟ حالا دوستانی وقت فکر نکنن من دارم منفی بافانه صحبت میکنم. نسبت به امکاناتی که ما داریم، نسبت به حرفی که ما داریم، نسبت به مخاطبی که در جهان آماده است پیام ما رو بشنوه، نسبت به این که دشمنان ما حرف تازه‌ای ندارن بزنن، همه حرف‌ها رو زدن و اونها جز بی‌بندوباری و جاذبه‌های غریزی حرف دیگه‌ای ندارن تو دنیا مطرح بکنن، ما حرف تازه داریم. ما توی شرایطی تو جهان به سر می‌بریم که مردم آمادگی پذیرششون برای حق بسیار بالاست. بعد این درماندگی فرهنگی که بعضن دیده میشه ما جوانهای شهرهای خودمون رو نمیتونیم توجیه بکنیم، ناشی از همون ناتوانی ماست. دشمن داره کار سختتر رو بهتر از ما انجام میده، ما کار آسونتر رو انجام نمیدیم. اون نیاز داره بزک بکنه حرفش رو منتقل بکنه، چون او دروغ داره میگه، او داره فریب میده. لأزینن لهم ما فی الارض، ابلیس گفت من تزیین میکنم آنچه که در زمین هست رو به مردم میدم. ولی این طرف تو جبهه حق که ما نیاز داریم حق رو تزیین کنیم، حق زیبایی خاص خودش رو داره و ما در مقابل اونها کم میاریم، مردم ما توجه به ماهواره پیدا میکنن. این از عجایب خلقته، یعنی از عجایب زمانی ماست. چجور آخه با چه برنامه تو ماهواره مردم سرگرم میشن دیگه؟ از روابط بین زن اومد بالاتر که اونا حرفی ندارن برای زدن. و اگر ما تونسته بودیم از این طرف مردممون رو در نگاه به این مسائل سطحشون رو بالا بیاریم، خود به خود اصلا دیده نمیشد اونجا. نهادهای فرهنگی در جریان دفاع، نه در جریان حتی حمله به دشمن، خیلی ضعیف عمل کردن. و بعد ما الان باید می نشستیم در این برنامه سریا می نشستیم نقد می کردیم نهادها رو، که نهادهای فرهنگی در ارتباط با فرهنگ مردم فرانسه چرا ضعیف عمل کردن که میشه اون سیاستمداران خائن بیان بر اون کشورها مسلط بشن. ما باید اینو الان صحبت میکردیم، ما باید الان صحبت میکردیم که این نهادهایی که موظف بودن از نظر فرهنگی محصولات فرهنگی لازم رو به مردم آمریکا برسونن، چرا مثلا به مقدار لازم قوی عمل نکردن. دقیقا ما باید اینا صحبت میکردیم، کما اینکه این حرفا خیال پردازانه نیست. مثلا نگاه کنید، ما با الله اکبر و شهادت طلبی بزرگترین جنگی که در تاریخ اتفاق افتاده بوده رو پشت سر گذاشتیم، به زیبایی حماسه آفریدیم. از بس این حماسه دفاع مقدس خودمون رو خوب به زبان بین‌المللی معرفی نکردیم، رفتن بدلش رو زدن. الان داعشی ها رو بدلی قلابی از رزمندگان دفاع مقدس اینها زدن. زمان جنگ یه آموزش کوتاهی به بچه ها می دادن، می رفت جبهه و اونجا کتاب بچه ها می خوندن خیلی زیاد. من توی دفترچه نیمه سوخته یکی از این سربازان داعشی یه خاطره رو خوندم، خیلی برام جالب بود، که نوشته بود اونجا من خیلی عجله دارم برم خط، برم در واقع بجنگم، میخوام ببینم از این یک ماه آموزش عقیدتی میتونم فرار بکنم یا نه، هر چی کار کردم فرار نکردم. خب من میبینم دقیقا دارن اونها بدل میزنن از جبه های ما. چرا بدل میزنن؟ چون ما خودمون رو خوب معرفی نکردیم. اینها نتیجه ضعف عمل کرده ماست در قبال مسئولیتی که داریم برای نجات جهان. اینم یک مسئولیت آرمان خواهانه و خیال پردازانه نیست. ما برای اینکه خودمون آرام زندگی کنیم باید جهان اطرافمون رو به آرامش و حقیقت برسونیم.
تشکر الله، خیلی عالی شروع کردید. ما تو طول برنامه بعضی از کارهایی که به صورت خودجوش و مردمی شروع شده و حالا یا حمایت‌های خوبی شده، به صورت نمونه خب ما مجموعه‌هایی داریم که بالاخره شروع کردن کارهای ریز مردمی رو حمایت بکنن، اینها پا بگیرن. دو سه تا از کارهایی که میگم خیلی هم گل کرده، از رهبر انقلاب هم تقدیر کردن. یکی از این کارها کار فیلم کوتاه بازگشت قهرمان هست که خب در خود برنامه سریا هم پخش شد و مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت اون برنامه. و این اثر، این رو با هم ببینیم، خیلی مرتبط هست با موضوع بحثی که آقا هم فرمودن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم.
آقای حسینی یکی از جامعه های خیلی ویژه هستند که در حوزه کارهای فرهنگی، ایشون 23 اثر فرهنگی رو از فیلم های کوتاه تا حالا فیلم هایی که بگم 30 و چند دقیقه‌ای بوده، فیلم عشق علیه السلام رو تهیه کنندگی کردن و کمک کردن به هر جایی که بودن. حالا قبلا شهرستان ملکشاهی بودن، اونجا کمک کردن که نیروهای فرهنگی بیان کار تولیدی بکنن، کار فرهنگی بکنن، که حالا یکی از آثارشون رو شاید در بخش بعدی هم خواهیم دید. و الان در استان گلستان همین نقش رو دارن که من خیر مقدم میگم و انشالله به بحث ما به عنوان یکی از مصادیقی که شاید غریبانه دارن کار فرهنگی میکنن توی همین شرایطی که آقا فرمودن. به هر حال خیلی برنامه‌ریزی و راهبردی وجود نداره ظاهرا در حوزه فرهنگ. آقا توضیح میدید که اول از کی شروع کردید و چه کارهایی انجام دادید توی شهرستان؟
خواهش میکنم. من ابتدا گرامی بداریم یاد شهدای 17 شهریور و همچنین شهدای فاجعه منا و 4000 شهید استان گلستان رو. خدمتون عرض کنم که بحث ورود به فعالیت‌های فرهنگی با توجه به ظرفیتی که در فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه هست و باز تعریفی که مقام معظم رهبری از فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه داشتن، خب تا قبل از اون نماز جمعه معروف بود به عبادی و سیاسی، خب حالا ترویج فرهنگ دینی در این صورت میگرفت و بصیرت افزایی در مباحث سیاسی و پیگیری مطالبات به حق مردم و مسئولین در تریبون نماز جمعه. از نگاه من تریبون نماز جمعه یک رسانه است، یه رسانه پویا و تأثیرگذار، و این رسانه در صورتی میتونه که تأثیرگذاری داشته باشه که از ظرفیت‌ها و استعدادهای اون منطقه هم شناسایی و معرفت داشته باشه و اونها رو بتونه به کارگیری بکنه. خب در هر شهرستانی هنرمندان متحد و گمنام بسیار زیاد هستن که خب متاسفانه متولیان فرهنگ دینی یا متولیان فرهنگی خیلی به این مقوله نمی پردازن یا حمایت نمی کنن یا غافلن یا نمیدونم حالا چه عنوانی براش گذاشت. اما ما با توجه به این تعریفی که مقام معظم رهبری داشتن، خب حتما یادتون است که در تاریخ 19/9/92 مقام معظم رهبری فرمودن که دستگاه‌های فرهنگی به عنوان یک قرارگاه عملیاتی باید ورود کنند در مسائل فرهنگی. این اتفاق نیفتاد که مقام معظم رهبری در سال گذشته در دیدار با ائمه محترم جامعه سراسر کشور فرمودن که تریبون نماز جمعه و مصلای نماز جمعه قلب فرهنگی شهر و نماز جمعه قرارگاه فرهنگی، قرارگاه بصیرت، قرارگاه ایمان، قرارگاه اخلاق. یعنی در واقع چون آقایون ورود نکردن، ائمه جمعه باید ورود کنند. و ما الحمدلله حالا در بحث ولایت مداری دو تا فاکتور خیلی مهمه، یکی اطاعت. در بحث اطاعت میگن مولا باید دستور بده، دستور برسه، شما اون دستور رو اطاعت کنید، انجام بدید. یه بحث تبعیته و تبعیت بسیار مهمتر از اطاعته. قبل از اینکه مولا مطالبه شو مطرح بکنه، شما خواسته و مطالبات مولا رو، رهبر رو، آقا رو، امام رو درک بکنی، اون رو انجام بدی. و ما 7 سال که در شهرستان ولایت مدار و شهید پرور ملکشاهی بودیم، این توفیق رو داشتیم، از ظرفیت‌های شهرستان استفاده کردیم، بیش از 23 اثر در شهرستان تولید کردیم، 13 فیلم به نیت، اولین فیلممون به نیت 72 شهید کربلا فیلم 72 ثانیه بود، آخرین فیلمی که ساختیم فیلم عشق علیه السلام، فیلم نیمه بلند 35 دقیقه که در این فیلم ما معرفی کردیم یک طلبه انقلابی رو.
من لازم به فیلم بخش بعدی میپرسم، شما میخوایم ببینیمش، یه توضیح شما بدید که بعد ببینیمش. مثلا من شما این تشبیهی کردید وضعیت فرهنگی رو با دوره دفاع مقدس و اون اوایلش. خب در دوره دفاع مقدس هم جنگ ما وقتی تونست در واقع خوب شکل بگیره که پایگاه‌های در واقع مساجد ما، پایگاه بسیج جنب مساجد ما و نماز جمعه های ما همه اومدن مردم رو بسیج کردن و ساماندهی کردن. الان مساجد ما و نماز جمعه های ما به هر حال هزاران مسجد داریم، ائمه جماعت داریم، ائمه جمعه داریم، اینها نقششون رو چقدر دارن درست انجام میدن؟
در جهت توضیح یه مثالی رو عرض کنم. بسیج ابتداءً برای امنیت درون شهری تشکیل شد. یعنی حالا شاید خیلی از جوان‌ها ندونن، بسیج قبل از دفاع مقدس فرمانش توسط حضرت امام صادر شد، همون ایامی که ما حدوداً 17 هزار شهید ترور داشتیم و اتفاقهای از قبیل ناام کردن شهرها رخ میداد. بعد بسیج کارکرد خودش رو عوض کرد، در دوران دفاع مقدس شروع کرد نیرو به جبهه اعزام کردن که حدوداً از سال اواخر سال 60 بود که برای فتح المبین اولین کار رو کرد. برای ما بچه بسیجی های پایگاه ها خیلی عجیب بود این تغییر مأموریت، ولی خب در جریانش دیدیم که چه عظمتی آفریده شد. بعد از دفاع مقدس به نظر من بسیج به عنوان یک نمونه، یکی از نهادهایی که باید بیاد سازماندهی بکنه و خیلی از خلأها رو پر بکنه، این تغییر مأموریت رو، این تغییر روی کرد لااقل در مأموریت های خودش رو برای عرصه فرهنگ ایجاد نکرد. یعنی ما باید لشکرها و گردانها و نمیدونم نیروهای متعددی در عرصه های مختلف فرهنگی تربیت میکردیم. این بسیج حالا به سازمانش ما کار نداشته باشیم، قبل از انقلاب شکل گرفته بود، اون وقتی که جوانای محل جمع می‌شدن، نفت مثلا نبود، نفت رو به در خونه‌ها می‌رسوندن. اینا اسمشون بود جوان‌های انقلابی که خلأ‌ها رو دارن پر می‌کنن. خب در این مثال شما می‌بینید که امام جمعه محترمی میاد در شهر خودش، این بسیج رو داره سازماندهی می‌کنه. حالا اسم بسیج هست یا نه رو کاری ندارم، حتما ایشون فعالیتشون لزوما در قالب بسیج شاید نبوده،
یعنی یه مش جوون رو بعد با روحیه بسیجی.
بله، این اون حرکت حقیقت بسیج هم همینه دیگه. بله. که سازمان بسیج هم اگر بخواد موفق باشه باید اون حقیقت رو حفظ کنه و باید تشکیلات خودش رو در جهت حفظ اون حقیقت به کار بگیره. ما مثلا به صورت گسترده و منظم سازماندهی نکردیم که ائمه محترم جمعه و جماعات به این اقدامات دست بزنن در عرصه‌های فرهنگی، واقعا محصول فرهنگی تولید کنن، شعار فرهنگی و توصیه فرهنگی نکنن، یا بسیج بیاد این کار رو انجام بده. کارهای زیرساختی لازم رو انجام ندادیم. حوزه‌های علمیه، تو حوزه‌های علمیه شما ندارید یک رشته‌ای که بیاد بگه من این رشته رو تأسیس کردم به نام مدیریت فرهنگی برای روحانیونی که میخوان کار مدیریت فرهنگی انجام بدن، این مثلا اقدام صورت بگیره. که همین چندی پیش ما یه تلاشی کردیم برای تأسیس یک همچین رشته‌ای، با موانع خیلی تأسف آوری مواجه شدیم. درسته در حوزه‌های علمیه حرکت‌های صورت گرفته، ولی هنوز حوزه‌های علمیه ما در پاسخگویی به نیازهای روز خیلی عقبن و این عقب موندگی به صورت سازمانی خیلی تأسف باره که دیده میشه. اگر یک طلبه‌ای، اگر یک فرد فاضلی، عالمی بیاد جایی حرکتی انجام بده، حرکت خودجوش خودش هست. یا مثلا در دیگر نهادهایی که تو این زمینه‌ها مسئول هستن،
من یه تشبیه می‌خوام بکنم. اگر ما قبل از انقلاب این تعداد مسجد با این آزادی عمل در اختیارمون بود، این تعداد تریبون نماز جمعه با این آزادی عمل در اختیارمون بود، چقدر استفاده فرهنگی می‌کردید؟ می‌خوام ببینم به هر حال اون میزان استفاده‌ای که قبل از انقلاب با اون محدودیت‌ها و فشارهایی که بود زیرزمینی کار می‌کردن همین روحانیون عزیز، بعد از انقلاب آیا ما از این فرصت نعمت انقلاب اسلامی که داریم در اختیارمونه همونقدر استفاده می‌کنیم؟
بس اینه که وقتی افراد یک جامعه در مضیقه قرار می‌گیرن بهتر برنامه‌ریزی می‌کنن، ولی وقتی که گشایشی فراهم میشه مدیریت کردن بسیار دشواره و ما تو این دشواری موندیم. مایی که دنبال یک ساعت از رادیو بودیم تا جهان رو متحول بکنیم، حالا کل شبکه‌های صدا و سیما 24 ساعت در اختیار ما قرار گرفته، دسترسی بین‌المللی هم داریم. برنامه‌ریزی کردن تو این شرایط سخته، یعنی ما هنرمندانی، مدبرانی یا مدیران برجسته‌ای که تو این شرایط به برنامه‌ریزی اقدام بکنن واقعا نداریم، باید اینو بپذیریم. بله، ما اگر یک ساعت برنامه داشتیم قبل از انقلاب زمان طاغوت، برای اون یک ساعت، برای دو صفحه از کتاب‌های درسی یه شهید با هنر داشتیم، برای اون دو ساعت مثلا یه شهید مطهری داشتیم، متمرکز می‌شدن اون دو ساعت رو خوب ازش استفاده می‌کردن. اما وقتی که این عرصه گسترده در اختیار ما قرار گرفت، این عرصه گسترده مدیرانی لایق خودش رو می‌خواد، مدیرانی متناسب با خودشو میخواد که بتونه از ظرفیت‌های گسترده استفاده بکنه. خب اون مدیران رو نداریم.
اشکام یه میکرد اساتید میگفتن که ما بعضی از نهادهای فرهنگی ما رو اسم برده بودن، میگفتن به اندازه شهید مطهری قبل از انقلاب، یعنی تولیدات و خدماتی که شهید مطهری یک نفر قبل از انقلاب کرده، بعضی نهادهای فرهنگی ما در مجموع این 30 چند سال نتونستن به اندازه شهید مطهری در واقع مؤثر باشن و تأثیر فرهنگی بذارن. حاجا من میخوام این کار عشق علیه السلام یه گزیده ایشون انتخاب کردیم، چون نیاز به توضیح داره که شما داستان رو توضیح بفرمایید که این گزیده رو ما ببینیم.
توضیح اول از
بله بفرمایید از کار و
خواهش می‌کنم. این مقوله انقلابیگری که تو فرمایشات مقام معظم رهبری بود و برایش تأکید داشت، حالا ما این رو در قالب فیلم، حالا یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم که اینو توضیح بدم، ما توی 5 سال گذشته هر سالی که مقام معظم رهبری در ابتدای سال اون رو مثلا نامگذاری میکردن به نام مثلا همدلی و همزبانی، اقتصاد و مقاومتی، ما در راستای همون شعار یه فیلم کوتاه یه حد اکثر 15 دقیقه میساختیم، یعنی اقتصاد و مقاومتی، همدلی و همزبانی و همین سالهای گذشته که حالا تو جشنواره مختلف الحمدلله حضور پیدا کرد. در بحث انقلابی گری و حالا چون در حوزه تخصصی خودمون بود در بحث طلبه، ما با فاکتورهایی که یک طلبه انقلابی گری باید انقلابی باید داشته باشه، خب بحث زمانشناسیش، تکلیف مداریش و استفاده از ظرفیت‌های موجود، آمدیم این رو در قالب یک طلبه‌ای که حالا در سایت عشایری در نزدیک مرزها حالا با فاصله زیاد، خب طلبه و روحانی وقتی مردم میبیننش باش برخورد میکنن باید با از حضورش احساس آرامش و امنیت کنن. حالا این حضور میخواد توی مسجد باشه، میخواد تو مصلای نماز جمعه باشه، یا میخواد تو بازار باشه، یا نه توی سایت عشایری پیش عشایر حالا تو استان ایلام در شهرستان ملکشاهی فرقی نمیکنه. خب این فاکتورهای یک طلبه انقلابی چیه؟ اولین فاکتورش تکلیف مداریشه. خب یک طلبه
اولا داستانشو
خیلی خفیفش بگید، داستانی طلبه است توی سایت عشایری داره تبلیغ میکنه، زمینه فراهم است که بیاد قم ادامه تحصیل بده، اما یه سری اتفاقاتی رخ میده که باعث میشه در اون منطقه بمانه برای ترویج فرهنگ دین. وسیلش چیه برای تبلیغ؟ زمانشناسی خیلی مهمه. یک موتورسیکلت است با یه ویدیو پروژکتور که صدای انقلاب و تصویر انقلاب رو تا نزدیکای مرزها میرسونه.
این خیلی کوتاه یک گزیده کوتاه آمده است از فیلم عشق علیه السلام، داستان یک طلبه انقلابی مردمی که در خدمت مردم اتفاقاتی براش میفته و از اون درس خوندن رسمیش هم جا میمونه، اما به هر حال یک طلبه روشیافته است. این رو با هم ببینیم و بعدش هم یک اثر بسیار زیبا از کارهای هنری که دوستانی که در بخش گپ هستن، یک سرود انقلابی با هم ببینیم. اون سمت استودیو در خدمت دوستان خواهیم بود و بعد ما در خدمت شما خواهیم بود. ولی این ظرفیت من خیلی داره کم رنگ میشه متاسفانه. من فقط میخوام الان یک سوالی داشته باشم، سوال پیامکی که فرمودن راجع به مثلا خرید کالای داخلی یا اقتصاد مقاومتی، کمکی که عرصه فرهنگ میتونه به این حوزه بکنه، یعنی ما تولیدات فرهنگی و هنریمون چقدر میتونه تو همین جنگ اقتصادی که رهبر انقلاب فرمودن تو این حوزه بیاد کمک بکنه به جامعه ما؟
مسلماً عرصه فرهنگ عرصه ایست که به عرصه های دیگر حیات اجتماعی ما کمک میکنه، بلکه مؤثره و اساسی ترین جایی که ما باید اصلاح بکنیم فرهنگ هست، تا معیشتمون هم اصلاح بشه، تا سبک زندگی و بعد عرصه سیاست و بقیه عرصه های فعالیت های افراد و جامعه اصلاح بشه. بسیاری از نامگذاری های سالها در واقع برمیگرده به فرهنگ زندگی، به فرهنگ معیشت، به فرهنگ اقتصاد. ما اگر فرهنگ خودمون رو درست بکنیم طبیعتاً اقتصادمون هم تا حد بسیار زیادی اصلاح خواهد شد. اگر فرهنگ سیاسی کشورمون اصلاح بشه، دیگه مدیرانی که پاداش‌های فراوان برای خودشون بنویسن و این تبعیض رو روا بدونن در عرصه سیاست رشد نخواهند کرد و مردم انتخاب‌های هرچه بهتری خواهند داشت در موقع انتخابات، و اونهایی که تأثیرگذارن بر افکار سیاسی مردم نمیتونن به روش‌های غلط تأثیرگذاری بکنن، نمیتونن با دروغ، با شانتاژ بیان تخریب بکنن یا بیان مثلا برخی از فریب‌ها رو برای جامعه ایجاد کنن. اینا همش مقوله‌های فرهنگیه. ولی من تقاضا دارم شما در این چنین مسائلی یه پای ثابت رو آموزش پرورش قرار بدید. آموزش پرورش نه به عنوان یک وزارتخونه یا سازمان پشتیبانی که مثلا وزیری داره در هر دولتی که میتونه حتی مسئولیت دوره‌های قبلی رو نپذیره. آموزش پرورش لابد یه کارشناسانی داره که اینا در طول مدت سالها ثابتن. شما بیارید اینجا ازشون سوال بفرمایید. بیش شما تو آموزش پرورش چیکار کردید که افراد 20 ساله، افراد 18 ساله مایل به خریدن کالای داخلی نیستن؟ این کار فرهنگی، این بحث فرهنگیه. من اینجا همین رو هم اشاره کنم که ما هر موقع میگیم فرهنگ، به هیچ وجه مقصودمون فرهنگ دینی به معنای خاص کلمه نیست، بلکه فرهنگ انسانی، فرهنگی که افراد رو با شخصیت منظم بار میاره، افراد رو سخت کوش بار میاره، افراد راحت طلب دیگه نیستن. اینا فرهنگه. من همین الان خدمت شما اعلام میکنم در جایی مثل آموزش پرورش که نهاد اصلی فرهنگی است در کشور، بقیه فوق برنامه این کار میکنن. حتی ائمه جماعات هم فوق برنامه‌ای هستن نسبت به اون برنامه‌ای که همه به صورت حقوقی باید برای گرفتن مدرک اونجا حاضر بشن. خیلی ها میتونن مساجد حاضر نشن، اونجا باید بیاد پاسخ بده. چه مسئولیتی اولا داره؟ ما الان باید برای همه مردممون روشن بشه، ما بچه‌مون میفرستیم مدرسه چه انتظاراتی داریم؟ من خودم اگه بچه‌مو میفرستادم مدرسه انتظار داشتم مدرسه بچه من نمازخون بار بیاره. میگفتم شما منظم، سخت کوش، انسان اهل دقت، تفکر منطقی بار بیار، نماز تو خونه من خودم را یادش میدم. اصلا داره عبور میکنه از جلوی یه مسجدی یا جای خوبی مثل برادر عزیزمون میبینه جذب میشه. شما فقط او رو انسان بار بیاد، حتی نمیخواد شعارهای ایدئولوژی به او یاد بدید. من میخوام مبالغه کنم، گاهی از اوقات ما نمیخواد قرآن هم به او یاد بدیم. بیایم تقوا به معنای اصل کلمه رو یاد بدیم که اهل مراقبته. وقت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، اون کتاب او رو هدایت خواهد کرد، دستور رو خواهد گرفت. بعد من اینجا میخوام این رو عرض بکنم که جایی مثل آموزش پرورش اگر نهاد انتظار فرهنگی ازش داریم برآورده است، قطعا نه. برای چی؟ برای اینکه شما 7 سال دبستان و راهنمایی رو دارید، حالا الان که مثلا باید گفت آغاز متوسطه رو، بچه رو تربیت میکنی، بعد چون شکست خوردیم در تربیت بچه تو دوران دبیرستان، باز با زور حضور و غیاب و نمره باید بچه رو وادار کنیم درس خوندن. پس تو این 7 سال قبل چی کار میکردیم ما که بچه به میل خودش و با علاقه خودش و فراتر از نمره امتحانی که جنبه حقوقی داره درس نمیخونه؟ خب ما باید اعلام ورشکستگی بکنیم. مثل یک کارخونه که ضرر داده، آقا من ضرر دادم. آموزش پرورش وقتی که در دوران دبیرستان نتونسته یه شخصیتی تو دوران دبستان برای بچه فراهم بکنه که این شخصیت با علاقمندی خودش درس بخونه، باید اعلام ورشکستگی بکنه نسبت به فرهنگ. این فرهنگ منتقل میشه به جامعه. وقتی که منتقل شد، شما این همه آسیب‌های فرهنگی می‌بینید. بحث سر نماز نخوندن و حجاب و رعایت ارزش‌ها نیست. کسی از شخصیت خوبی برخوردار باشه، ارتباطش با ارزش‌ها هم خوب میشه. کسی از شخصیت مناسبی برخوردار نباشه، طبیعتاً ارتباطش با ارزش‌ها هم خوب نخواهد شد. ما باید بریم درباره فرهنگ به صورت خیلی اساسی و بنیادی هم فکر کنیم، هم برنامه‌ریزی کنیم. من می‌خوام تو برنامه خوب شما این رو عرض بکنم که اساساً انتظار از فرهنگ و کار فرهنگی بالا نیست. لذا برخی از این انتقادها ممکنه تند تلقی بشه. تو برخی از کشورهای دیگه مثل ژاپن میگه 4 سال اول رو اصلا نمره هم نمیدن به بچه، میخوان شخصیت بچه رو تنظیم بکنن. خب این چه حرفیه؟ این رو چرا باید کشور غیر اسلامی رعایت بکنه ما رعایت نکنیم؟ در بعضی جاها هستش اردوهایی میذارن تو برخی از کشورها با کمترین هزینه ها، اردوهایی که کار سخت توش انجام میدن. ما الان تو مدارسمون بسیج همین کار رو نمی کنه که یک اردوی سختی ببره، بچه ها با سختی زندگی از نزدیک آشنا بشن، اون رو لمس کنن، از راحت طلبی بیرون بیان. اینها میخوان برن تو جامعه زندگی کنن، زندگی دشواری هایی داره، فقط چسبیدیم به حافظه و این حافظه رو میخوایم پر کنیم.
این ظرفیت آموزش پرورش در مورد با 10,000 معلم دلسوز، ولی شاید به نحو احسن از این ظرفیت استفاده نمیشه، چون برنامه‌ریزی و محتوای درستی شاید.
البته همونجور که شما گفتید، منم خوبه این تاکید رو بکنم، آموزش پرورش ما خیلی نکات مثبت داره، مثل همین معلمان خوبی که درش هستن. و منم بلدم حرف شعاری بزنم و 4 تا تعریف از آموزش پرورش بکنم. یه تعریف حقیقی از آموزش پرورش اینه: هر سال ورودی های دانشگاه ها نسبتاً مذهبی تر از سالهای قبل هستن، تعداد نمازخونهاشون افزایش پیدا کرده. بله، میتونیم بشینیم توی برنامه تلویزیونی قشنگ تعریف کنیم، به به و چهچه بگیم، ولی مسئله فرهنگ تو کشور زمین افتاده و اون نیازهای فرهنگی که برآورده نشده، انتظار ما رو خیلی بالا میبره که این نیاز داره که نظام آموزش پرورش درش تحولی صورت بگیره.
ما ان شاء الله در برنامه مفصلی برای آموزش پرورش خواهیم داشت، خصوصا در بحث پرورشیش. فقط شما این فیلمی که شما ساخته بودید، چقدر موانع جلوی کار این کار بود؟
تا دلت بخواد موانع داشتیم و موانع زیاد بود، حالا مثلا ادارات و نهادهای فرهنگی. اما با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در شهرستان ملکشاهی بود، استعدادهای خوبی، جوانان و نوجوانای خوبی که ذوق داشتن. شاید من اولین کاری که توی ملکشاهی انجام دادم بعد از اون رصدی که داشتم حالا توی شهرستان و توجه به این نکته که در یکی از مباحث دینی میگه امر به معروف و نهی از منکر، ما در تکمیل حرف آجاها که فرمودن وقتی تو جامعه معروف ها جلوه‌گر باشن منکرات اصلا خودشون رو نشون نمیدن. ما در قالب هنر آمدیم جلوه های معروف رو در سطح جامعه حالا نشر دادیم، انتشار دادیم و ترویج کردیم، و اما متاسفانه خیلی از جشنواره ها، خیلی از سوگواره هایی که ما در سطح شهرستان برگزار میکردیم، شاید خیلی از متولیان فرهنگی براشون قابل هضم نبود، درک نمیکردن. حالا نمیدونم چه طریقی
کنم، ولی خب ان شاء الله حوزه های علمیه ما هم کمک بکنن به روحانیونی که دارن در حال این جهاد فرهنگی میکنن، چون نمیشه که به هر حال مشکلاتی داشته باشن و به هر حال شاید به نوعی خرق عادت باشه، خیلی معمول نباشه، ولی واقعا الان لازم هست که کاری که شاید سالها هم رو زمین مونده حوزه علمیه ما باید ورود بکنن و وارد گود بشن. همونجوری که فهمیدن دیگه با صحبت و اینها شاید کار جلو نره. وقتی رهبر ما زمان دادن تک تک از کارهای خوبی که میبینن اسم میارن مصداقی، من نظرم دیگه قطعا وظیفه همه جمعه و همه جماعت این هست که بیان ورود بکنن و کمک بکنن به تولید کارهای فرهنگی.
اثری که حالا دیدیم 34 دقیقه بود بل. حالا توی بحث تولید
فیلم حالا مثلا سرعی هم میذاریم که کاملش رو مردم ازم بتونن ببینن.
تو بحث تولید فیلم حالا تا سال گذشته هر دقیقه 1,300,000 1,400,000 هزینه شد. ما با کمترین منابع اومدیم اینو ساختیم، نه پول بازیگر دادیم، نه پول کارگردان دادیم، نه پول تهیه کننده. دوستان به این معرفت رسیده بودن که ما میخواییم طلبه انقلابی رو معرفی کنیم و از این ظرفیت و استعداد مردمی استفاده کردیم. الحمدلله به نظرم یک اثر تاثیرگذاری بود.
آقا الان که رفتی پولید استان گلستان، اونجا هم دارید همین کار رو ادامه میدید؟
بله، ما قالب هنر تاثیرگذارترین قالب. مقام معظم رهبری فرمودن که میخواهید فرهنگ دینی رو ترویج کنید از بهترین قالب استفاده کنید، و به نظرم زیباترین و تاثیرگذارتر از قالب هنر ما نداریم. ما تقریبا 3 ماه است که در خدمت مردم ولایت مدار و عاشق اهل بیت در شهرستان بندرگز هستم. اولین مناسبتی که داشتیم 5 مرداد بود. شاید 5 مرداد رو با یه همایش بعضی از شهرستان‌ها برگزار بکنن. من 7 روز 7 تا برنامه داشتم. مثلا یک همایش دوچرخه سواری، شاید برای خیلی سوال باشه مصلی و نماز جمعه چه ربطی به دوچرخه سواری داره؟ ولی وقتی ما این همایش رو برگزار میکنیم، یه بچه 5 ساله میاد شرکت میکنه با یه پیرمرد 80 ساله، تقریبا 200 نفر، 150 نفر توی همایش شرکت میکنن، یا به مناسبت میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها همایش دختر آفتاب رو برگزار میکنیم و معرفی میکنیم حضرت معصومه سلام الله علیها رو به عنوان یک الگوی برتر حتی در این عصر که دخترای ما از این استفاده میکنن، اینو به عنوان الگو برای خودشون قرار بدن. و آخرین برنامه هم که انشالله به حول قوه الهی و دعای خیر مردم عزیز و شما عزیزان 24 و 25 شهریور ما یک تجمع هنرمندان رو خواهیم داشت در مصلی بندرگز و در راستای بیانات مقام معظم رهبری که فرمودن که قال سقوط شجره ملعون است. ما میخواییم در قالب هنر، خطاطی، نقاشی و گرافیک، این شجره ملعونه رو به تصویر بکشیم و این مصداق شجره ملعونه رو با هنر
اصلا. ما فقط میخواستیم یه خدا قوت شما بگیم و به حال رو بسازه کنیم. قطعا بین همه جمعه کشور مثل آج آقا هستن باز هم، ولی ما نتونستیم بشناسیم. خوبه که مردم از اون معرفی کنن، هم به سرعی هم به سایر مجموعه برنامه‌های تلویزیونی، که خوبه این عزیزانی که به هر حال میان وارد گود میشن و با کمترین امکانات و با این سختی‌ها واقعا وارد عرصه فرهنگی و هنری میشن تشکر میشه ازشون و الگوسازی بشه. ما تشکر می‌کنیم از شما و شما خداحافظی می‌کنیم در خدمت شما.
من یک نکته فقط، ما 7 سال در خدمت مردم شریف ملکشاهی بودیم، جا داره از همینجا از الطافشون، بزرگواری‌هاشون نسبت به این حقیر در طول این 7 سال که زحمت بهشون میدادیم تقدیر تشکر کنم و توفیق پیدا کردیم در خدمت مردم شریف بندرگز باشیم. ان شاء الله دعا کنید که انشاءالله همچنان سرباز ولایت باشیم در شهرستان و مرکز، انشاءالله توفیق خدمت رسانی داشته باشیم و بتونیم این سبک زندگی اسلامی و فرهنگ دینی رو انشاءالله ترویج بدیم.
تشکر از آخر لطف کردیم. یک دو تا واقعا راجع به همین بحثی که عرض کردم که کارهای فرهنگی چه کمکی میتونه بکنه به اقتصاد مقاومتی و خرید کالای داخلی. یک جمعی از طلاب اونجا جمع شدن، مثل کارهای فرهنگی میکنن، هر هفته میرن سر میزنن به حالا محرومین، به یتیما، به خانواده شهدا. یک کاری هم رفتن از یک کار اقتصادی خوب مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بازدید کردن که یک خانه ایرانی بود که شروع کرده بودن تو زیر زمین خونهشون، یک خانواده ای در واقع برای اینکه حرفای آقا رو زمین نمونه، کالاهای ایرانی رو جمع کرده بودن تو خونهشون، خانه ایرانی، و مردم میگن که اینجا بخرید بکنن کالاهایی که همه فقط ایرانی باشن. ما تقریباً از طریق یک جمع طلبه‌ای که این کار فرهنگی رو کردن با این خانواده آشنا شدیم. حدود یکی دو ماه قبل یک گزارش 60 دقیقه‌ای تو سرایا از این خانواده پخش کردیم. بعد از اینکه این کار پخش شد، انقدر استقبال شد از طرف مردم عزیزمون و انقدر سر این خانواده شلوغ شد که الان شعبه‌های متعددی دارن در سراسر کشور در هر زمین یکی دو ماه. این حاصل یک کار فرهنگی در واقع طلاب بودن و حالا کار سرایا در حال رسانه ملی این پخش شد. الان می‌خوایم برکات اون کار فرهنگی اون طلبه‌های عزیز مخلص رو ببینیم و بعدش هم یک کار خوب فیلم کوتاه تلویزیونی که مرکز تخصصی بسیج انجام داده راجب اسم کیک تولد راجب همین بحث تولید ملی هست. این دوتا کار کوتاه رو با هم ببینید. در خدمت حاج آقا پناهگر و مهمونان اون بخش استودیو هستیم. مرحبا آقا حسینی، خداحافظی می‌کنم.
امشب در بخش گپ برنامه دو مهمان ویژه داریم، خانم مطلق مبتکر طرح خانه ایرانی که ما در خدمتشون هستیم.
ما همیشه این دغدغه و فکر رو داشتیم که من چه کار میتونم بکنم برای کشورم.
شاید اولین آشنایی ما با این مجموعه از طریق دوستان خانه طلاب بود، طلبه‌هایی که هر هفته به خانواده‌های شهدا، خونه کسبه بازار و مبتکرین انقلابی سر می‌زنن.
حدوداً از شهریور پارسال بود که پسرم می‌خواست وارد مدرسه بشه و من به این فکر افتادم که خب الان برای ایشون مثلا من چجوری لوازم رو تهیه کنم که همش ایرانی باشه و با کیفیت باشه. بزنگ هم رسید خب چرا اینا در دسترس بقیه کودکان قرار ندم و بخوان دانش آموزان رو استفاده کنن.
ما این از خانواده خودمون شروع کردیم.
من همسرم میخواستم به سفر برم و ایشون کوله پشتی سبوک نیاز داشتن. باز هر جا که میرفتیم همیشه همه کوله ها خارجی بودن.
اون آقای نمونش این کیفا رو دو تا جوون توی همدان تولید میکنن.
این کیفا رو؟
بله. اینا رو توی همدان تولید میکنن، یه کارگاهی رو تجهیز کردن این دو تا جوون، مثلا 3 تا 4 تا کارگر رو بردن سر کار، شروع میکنن اینا رو تولید کردن. این چی نیاز داره؟ نیاز داره که این فقط معرفی بشه به مردم و فروخته بشه. خب قیمتش
شناسونده بشه.
یه اقتصادی از اقتصاد سرمایه داری چیه؟ سود من چیه؟ یه اقتصاد از اقتصاد برکت محور. و همسرم و من روی این اصل خیلی اعتقاد راسخ داریم که برکت باشه برکت.
واکنش مردم به حدی بود که انگار گم شده شون رو توی تلویزیون پیدا کردن.
بعد از برنامه پخش برنامه سرعی ما 8 نمایندگی اضافه شد به مجموعمون و تقاضا بازم خیلی بیشتر از این مقدار بود، ولی خب حالا ظرفیتی که ما بتونیم کار رو براشون انجام بدیم در این حد بود و حالا با بازنگری دوباره‌ای که در پخش عمدمون داریم انجام میدیم انشالله بتونیم این موارد رو به تعدادش رو افزایش بدیم.
گزارش گرفتن از خانه ایرانی یه روز کار راحتی بود چون فقط یک شعبه داشت، ولی امروز باید از کرج تا خاوران و از 17 شهریور تا پاسداران بریم تا بتونیم همه شعبه های خانه ایرانی رو ببینیم.
تهران در مناطق پاسداران، سعادت آباد، پونک، خاوران، 17 شهریور و یکی هم که شعبه مرکزی که خودمون هستیم شعبه داریم. در شهرستان ها 2 تا شعبه در شهر مقدس مشهد، شعبه شهر مقدس قم، بوشهر، جزیره کیش، شیراز و کرج شعب شهرستان ما هستند. به نظر من مردم کشورم میخوان که ایرانی بخرن، کمک کنیم که ایرانی بخرن.
ای کاش روزی برسه که همه خانه ها خانه ایرانی باشن.
به نظر شما حمایت‌های تولیدی و شبکه توزیع محصولات فرهنگی و هنری بیشتر در اختیار کدام گروه است؟ 1. محصولات فرهنگی ایرانی اسلامی. 2. محصولات متعلق به سبک زندگی غربی. شما میتونید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301435 ارسال نمایید.
لیلا مامانه.
الو علی رضا، مگه قرار نبود بعد مدرسه زود برگردی؟ غذا تو گذاشتم تو مایکروفه، فکر کنم هنوز گرم باشه. قبل غذا دستاتو بشوری. یا
شستم. تو کی شستی؟
با لیلا جر و بحث نکن علی رضا، لطفاً اول مشخاص. من تا غروب پیش خانم جون میمونم تا حالش بهتر شه. خدا حافظ مامان جون.
شکر یک لیوان.
سوخته برشته شده.
سوخته ها برشته شده.
عجب کیکی درست کردم.
درست کردیم.
خب
علیرضا
باباه،
بیدیش کیک رو نشون بدیم.
خب شبتون بخیر. با هم دیدیم گزارشی که همکارانم از همکاران خانه ایرانی تهیه کرده بودن. عزیزانی که در چند برنامه گذشته من تو برنامه بودن و با استقبال بی‌نظیر شما مواجه شدن و خیلی هم برای ما جالب و لذت بخش، همینطور کیک تولد که میپرداخت به مسئله حمایت از تولید ملی. پیامک‌های زیادی ما زدیم. من خواهش میکنم هنوز هم نظراتتون رو برای ما بفرستین به 301435 در نظرسنجی هم شرکت کنین. من آمار نظرسنجی رو هم دارم اگه همکارانم بتونن نشون بدن. سوال نظرسنجی ما در واقع این بود که حمایت‌های تولیدی و شبکه توزیع محصولات فرهنگی و هنری بیشتر در اختیار کدام گروه هست، که گزینه اول محصولات فرهنگی ایرانی و اسلامی تنها 22% از جانب شما رأی داشته و گزینه دوم محصولات متعلق به سبک زندگی غربی که تقریبا بیش از 77% رای رو به خودش اختصاص داده. نشون میده شما مردم هم بر این هستین که حمایت‌های تولیدی و شبکه توزیع بیشتر به سمت محصولات متعلق به سبک زندگی غربی هست. اما پیامک‌های زیادی رسیده. من حالا یه ذره بدیم پس بریم آینانلو و همکارانش دوستانی که خدمتشون هستیم مصاحبتشون بشنویم. و
یه نکته اصلاحی می‌خواستم بگم آقای چیبایی، این که این سرود تولیدی که دیدیم برای تولید شده در کانون فرهنگی هنری سیدالشهدای خمینی شهر استان اصفهان بود که ما حالا به اشتباه گفتیم که مرکز موسیقی بسیج. من در خدمت شما هستم.
هستیم. حاجی ما حالا تعابیر رهبر مذهب انقلاب در خصوص دغدغه‌های فرهنگی که ایشون دارن از طرفی بحث رویش‌های فرهنگی ایشون اشاره می‌کنه، از بحث از طرفی بحث در واقع ولنگاری فرهنگی که وجود داره و دستگاه‌های فرهنگی مسئول در واقع باید تو این زمینه اقداماتی بکنن. من می‌خوام ببینم که ما در واقع اقدامات مجموعه اقدامات فرهنگی ما بیشتر به هر حال باید نگاه سلبی داشته باشیم فقط، یا اینکه نه نگاه ایجابی جدی هم دستگاه‌های مسئول ما باید داشته باشن. این سیاست گذاری باید در واقع چجوری طراحی بشه؟
ما بیشتر از این که از آسیب‌های فرهنگی لطمه بخوریم، داریم لطمه می‌خوریم از دست دادن فرصت‌های فرهنگی. ما فرصت‌های فرهنگی فراوانی داریم. عوامل مختلفی به ویژه دین به ما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم واقعا از نظر فرهنگی رشد بکنیم و به واسطه رشد فرهنگی مشکلات در بخش‌های دیگر رو حل بکنیم. مثلا آمار طلاق افزایش پیدا میکنه، هی سراغ قانون میرن. ما باید بریم سراغ فرهنگ، ببینیم چه اشکالاتی در فرهنگمون هست، چه اشکالاتی در تعلیم و تربیتمون هست، چه اشکالاتی در تربیت دینیمون حتی وجود داره که به اینجا منجر میشه. این عواملی که به صورت غیر مستقیم ولی عوامل فرهنگی مهمی هستن و تحت سازماندهی و اشراف ما هستن، چیا هستن که دفعی خودشو در آمار طلاق نشون میده یا حتی بیهجابی. من نشیندم تا حالا حوزه های علمیه همایش های عمیق و سنگین علمی برگزار بکنن که ریشه های بدهجابی یا معضل بیهجابی رو مورد بررسی قرار بدن. که خب یک خانم وقتی که به این نقطه میرسه که پوشش احیانا نامناسبی داشته باشه، چه عواملی ممکنه موجب شده باشن و ما چقدر از اون عوامل رو میتونیم کنترل بکنیم. بخش های دیگه هم هر کدوم چه مسئولیت هایی دارن. مستقیم میخواییم بریم بالا منبر موعظه کنیم بیهجابی نباشه، مستقیم میخواییم بگیم که با چهار تا توصیه بگیم که مثلا طلاق رو افزایش ندید یا آمار زاد و ولد چرا اینقدر کاهش پیدا کرده. اینا برمیگرده به زیر ساختهای فرهنگی که ما به تعبیری ایجابی نرفتیم اونها رو درست بکنیم. با فرهنگ نباید آسیب شناسانه برخورد کرد، باید رفت سراغ این که از اساس یه بنیادی رو شکل داد، طراحی کرد و این رو آورد بالا. من چیزایی که خودم میفهمم رو به عنوان مثال بزنم. ما یه مدرسه علمیه‌ای داریم تو تهران. به دوستان طلبه میگم ما کوه باید هفتگی بریم. بنده باورم نمیشه طلبه‌ای که راحت طلب باشه کوه نره، این پس فردا بره بالا منبر از دین برای مردم حرف بزنه. حتما یه آسیب‌هایی توش هست. طلبه باید یه موجودی باشه که یه شخصیتی داشته باشه که سخت کوش باشه. اگه سخت کوش نباشه، اگه خودش با سخت کوشی کار علمی نکنه و زندگیش رو از راحت طلبی جدا نکنه، این پس فردا میخواد بره به مردم بگه شهوت طلب نباشید، کلامش کلام موثری نخواهد بود. ما تو مدرسه‌مون مثلا سعی میکنیم، حالا نمیگم موفق بودیم، شخصیت انسانی طلبه رو ابتدا خوب بسازیم. یا یک مدرسه علمیه‌ای که یه مدرسه ابتدایی که داریم با دوستان همکاری میکنیم که این مدرسه شکل پیدا بکنه. خب اون نقاط کلیدی که ما تأکید داریم کشاورزی بچه هاست، که همون باغچه جلوی مدرسه رو از شهرداری اجازه گرفتن یه کشاورزی بکنن، چهار تا مرغ رو نگه دارن، کرم مثلا خاکی پرورش بدن، اینا رو میفروشن، پولشو در میارن، پولشو طرف میگیره به عنوان دانش آموز ابتدایی. مدرسه مستخدم نداره، بچه‌ها خودشون باید مدرسه رو تمیز بکنن، سفره پهن میکنن، جمع میکنن، اتاقشون رو تمیز میکنن. ما باید رو این جور مسائل بنیادین فرهنگی که حرکت‌های آسیب زدایانه نیست، حرکت‌هایی نیست که ما منفعل شده باشیم در مقابل معضلات فرهنگی، بلکه ما فعال شدیم برای ساختن زیرساخت‌های فرهنگی تو این عرصه‌ها فعال باشیم. این که ما گله میکنیم از حوزه، از آموزش پرورش، از نهادهای دیگه، حتی از صدا و سیما و بخشهای دیگه که شما بیاید این زیر ساختها رو درست بکنید، این همون پاسخ فرمایش شماست که در واقع اون کارهای ایجابی فرهنگی رو اگه درست انجام بدیم آسیب کم خواهد بود و آسیب رو به طور خود به خود مردم با امر معروف نهی از منکر طبیعی کنترل خواهند کرد.
ما میتونیم بگیم که اهالی فرهنگی ما، حالا چه مدیران چه حتی بدنه‌ای که باید تولید بکنه، از زندگی حقیقی مردم یه مقداری فاصله گرفتیم، از بطن جامعه یه مقداری فاصله گرفتیم. یعنی اون مثلا میگه مسائل محرومیت زدایی که به هر حال ما اول انقلاب همه پای کار بودیم تو روستاها، تو جهاد سازندگی داشتیم، یه مقداری اون فعالای مدیرای فرهنگی و فعالای فرهنگی ما شاید فاصله گرفتن. اهالی مثلا سینمای ما با واقعیت زندگی مردم، با فاصله های طبقاتی، با بی‌عدالتی هایی که تو جامعه هست، یعنی اون چیزی که دغدغه مردم، مثلا موزل اعتیاد، موزل طلاق، با نگاه رو به جلوی انقلاب اسلامی، نه با نگاه سیاه نمایی که به درد جشنواره ها بخوره. ما از این مسائل مردم یه مقداری سبک زندگی های اهالی فرهنگ ما تغییر کرده با سبک زندگی و نیازهای مردم.
ببینید این یکی از ویژگی هاش هست، یکی از مشکلاتی است که هست، ولی من باید اینجا صریحا عرض بکنم که ما در دانش فرهنگ، کار فرهنگی کردن، مدیریت فرهنگی داشتن، دانشش ضعیفیم. دانشگاه ها و رشته های دانشگاهی مناسب در این زمینه در حوزه و دانشگاه وجود نداره و شما مدیر فرهنگی که کار فرهنگی رو بشناسه کم دارید. یکی از ویژگی های یک مدیر فرهنگی اینه که بدونه که فرهنگ چقدر با توده مردم، با زندگی مردم ارتباط داره و سبک زندگی مردم چه اثری در افکارشون داره. من برم بالای منبر با افکار مردم صحبت بکنم، سبک زندگی مردم رو بانک ها تنظیم میکنن، سبک زندگی مردم رو ادارات تنظیم میکنن، این دیگه چه منبری خواهد بود؟ یا سبک زندگی مردم رو قوانین غیر اسلامی مجلس شورای اسلامی داره تنظیم میکنه. یک روحانی، ببینید اینها بحثای جناحی یا سیاسی یا حتی بحثای دینی نیست، اینها بحثای کارشناسی فرهنگی است. وقتی یه روحانی میاد میگه که من یه قانونی رو از فرانسه و انگلستان الهام گرفتم، در امر خانواده اومدم تو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسوندم، به زور رفتم شورای نگهبان رو متقاعد کردم که این قانون رو تصویب بکنن و این قانون الان هست توی جامعه ما طبق مسبباتی که هست. اونهایی که کارشناسن تو این موضوع میگن این قانون به خانواده در غرب لطمه زده، شما چرا اینو برشید اینجا از جوازات منطقه الفراغ و جوازات فقه اسلامی به اصطلاح سوء استفاده کردید، این رو تصویب کردید؟ این لطمه میزنه به خانواده. پیوست فرهنگی نداشته این قانون، حالا یک روحانی انجام داده باشه. باید دید مجلس شورای اسلامی چقدر مسئول فرهنگه. شما وقتی 37 امضا حدودن یا چیزی نزدیک به 40 امضا میندازید تو عقدنامه ها، این پیوست فرهنگی داره که اینها چه لطمه میزنه در افزایش آمار طلاق، چیکار داره میکنه؟ این پیوست های فرهنگی رو ما نگاه کارشناسانه و علمی باید داشته باشیم. این فرمایش که الان شما فرمودید در حد درد و دله. شما اینو باید به عنوان یه سرفصل در موضوع مدیریت فرهنگی توی کتابها کار تحقیقی علمی شده به من نشون بدید، یا کار فقهی شده در حوزه باید به ما نشون بدید این استدلال ها آورده بشه. ولی تا وقتی که ما در عرصه فرهنگ بشینیم با هم درد دل بکنیم، کار جلو نخواهد رفت. ما هم در عرصه مدیران فرهنگی که بعضی وقتا بچه مثبت هایی که از کنار کارهای فرهنگی عبور کردن انتخاب میکنیم برای مدیریت فرهنگی، یا افرادی که مطلعن، آخه فرد مطلع که مدیر نمیشه که، اینها رو میاریم میذاریم برای مدیریت های فرهنگی، خب این نتایج فاجعه آمیز رخ میده. فاجعه آمیز یعنی که فرصت ها رو از دست دادیم.
مثلا بعضی مدیران با نگاه های امنیتی و سیاسی خواهم بیان کار فرهنگی بکنن، یعنی
کاملا اینا از معضلات موجود عرصه فرهنگ است. دانش فرهنگ تو کشور ما ضعیفه، دانش یعنی توانمندی مدیریت فرهنگی در کشور ما ضعیفه. مدیریت در هر بخشی ضعیف باشه ما لطمه میخوریم، در بخش اقتصاد، در بخش های دیگه، ولی در بخش فرهنگ ما بیشتر ضعف داریم. این رو باید مدیران فرهنگی ما بدونن که لااقل بعضی از طلبه ها مثل بنده اینو معتقدن. و دانش هم که میگم ضعیفه، خیلی ساده است اثباتش. رشته های مدیریت فرهنگی یا کارشناسی فرهنگی در سطوح مختلف در حوزه و دانشگاه کجان؟ بله هستا، میری درس ها رو میخونی، میگه من دارم کتابدار تربیت میکنم. یعنی از قبل از انقلاب یه مدیریت فرهنگی بوده، سرفصلش رو من دیدم، در حدی که یه کتابدار یه جایی معرفی بکنه. خب ما مثلا ائمه محترم جمعه برای اینکه این برادر بزرگوارمون این ابتکارات رو دارن خرج میدن، اینا کار درستیه یا کار غلطیه؟ اگه کار درستیه، دانشی از این کار داره پشتیبانی میکنه، مهارت رو میشه انتقال داد، یا اینا فقط مثل صدای یک فردی است که آواز خوشی داره و اینا قابل انتقال نیست؟ اگر کار درستیه، این کجا داره تدریس میشه؟ ائمه محترم جمعه کجا دارن آموزش میبینن؟ تا کی ما میخوایم کارها رو به صورت خودجوش و اینها پیش ببریم؟ این که مقام معظم رهبری چند سالیست بر کار خودجوش فرهنگی جوانها تأکید میبرزن، به نظر بنده این ناشی از ناامیدی ایشون از دستگاه های فرهنگی، و الا نیاز نبود ایشون بیاد نمونه هایی از یک دفترچه، از یک کیف، از یک خواندن، از یک کلیپ رو تقدیر بکنه. این تقدیرها باید در جشنواره هایی که سالیانه در موضوعات مختلف برگزار میشه و افراد خلاق و افراد مبتکر تشویق میشن و دیده میشن، اون دستگاه ها باید این کارا رو انجام میدادن. یا حتی زمینه های تربیت اینجور افراد رو، شناسایی استعدادها و پرورش استعدادها رو باید انجام میدادن. خب ایشون وقتی که میاد افراد خودجوش رو تشویق میکنه، مثل تشویقی که حضرت امام از افرادی که در سالهای اول جنگ خودجوش میرفتن میدون، حاج احمد متوسلیان که خدا انشالله مقدمات آزادی ایشون رو هرچه سریعتر فراهم بکنه، ایشون تو کردستان فراتر از اون حرکت سازمانی خودش جلوی تروریست ها ایستاده بود و بنیصف خیلی ایشون رو اذیت میکرد. یه بار امام ایشون رو به مناسبتی احضار کردن، رفتن پیش امام، ظاهرا در خاطره‌ای که دیدم ایشون نگران بودن که من دارم اونجا تون میرم یا امام منو تایید میکنن. بعد از جلسه اومده بودن بیرون، خیلی خوشحال شده بودن. امام به ایشون فرموده بودن برو با قدرت کار خودتو انجام بده. الان مقام معظم رهبری نیروهای خودجوش مردمی، جوانهای انقلابی فعال تو عرصه فرهنگ رو تشویق میکنن. من یاد اون تشویق حضرت امام میفتم از آقای حاج احمد متوسلیان که هنوز سپاه این سازمان گسترده خودش رو پیدا نکرده.
چقدر الحمدلله چند سال اخیر انقدر رهبر انقلاب تاکید کردن برای اینکه این نیروهای خودجوش مردمی شبکه سازی بشن و تکثیر بشن، بالاخره اتفاقات خوبی هم افتاده. یعنی یکی از اون در واقع نمونه هاش همین جشنواره نوشته افزار ایرانی اسلامی هست که خب صدا و سیما هم دو سه سال هست اومده با این کار داره کمک میکنه، و حالا آمار و ارقام ان شاء الله اون بخش دوستان خواهند گفت که انصافا خیلی فضا تغییر کرد با مثلا 4-5 سال قبلی که دوستان فقط شاید 4-5 تا مجموعه کوچیک بودن شروع کردن، خیلی غریبانه، و مجموعه های دیگه مثل جشنواره عمار بالاخره این همین کارهای خودجوش الحمدلله یه کمی به صورت با ستادی های خودجوشی اومدن اینها رو مدیریت کردن و داره یه جریان میشه. همین در واقع همین امیدی که رهبر انقلاب داشتن، یا مجموعه اوج مثلا به هر کارهای خوبی داره انجام میده و یک در واقع امید خوبی ایجاد شده. به هر حال امیدواریم که اینها به هم وصل بشن و این شبکه سازی اتفاق بیفته. یک در واقع کاری هم آماده شده از همین جشنواره نماز متحد ایرانی اسلامی که با هم میبینیم، به همین طور بعدش یک بخش کوتاهی از مجموعه انیمیشن هایی که کارهای خوبی هستن و مهمانانش اون سمت استودیو در خدمت شما خواهند بود. ما با حضرت فرهنگیان در خدمتتون در بخش انتهایی خواهیم بود، با هم ببینیم در خدمت.
پایگاه اطلاع رسانی راسخون.